bandeirantina.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام. ژیلا سمی هستم، میزبان برنامه امروز چهارشنبه 16 مای جون سال 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا. در این برنامه در کنار دیگر گزارش ها مصاحبه ای را در مورد صعود مستقیم تیم ملی فوتبال افغانستان و دور نهایی مسابقات آسیایی خواهید شنید. اما قبل از همه همکارم میرویس رحمانی آخرین اخبار افغانستان و جهان را خدمتتان تقدیم می کند.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. عارف علوی رئیس جمهور پاکستان می گوید که ایجاد پایگاه نظامی یک کشور خارجی در خاک پاکستان یک موضوع حساس می باشد. آقای علوی در مصاحبه با تلویزیون پاکستانی دان گفت که به باور وی حکومت پاکستان به رهبری عمران خان صدر اعظم این کشور اجازه ایجاد پایگاه نظامی خارجی در خاک پاکستان را نخواهد داد. اظهارات رئیس جمهور پاکستان در حال بیان می شود که مقام های امریکایی گفتند واشنگتن به خاطر انجام عملیات نظامی و تجسسی هوایی در افغانستان پس از خروج نظامیان خارجی از این کشور در صدد ایجاد یک پایگاه نظامی در یکی از کشورهای همسایه افغانستان می باشد. مقام های پاکستانی هرچند گفتند که اجازه ایجاد پایگاه نظامی به ایالات متحده را در خاک پاکستان نخواهند داد، اما روزنامه امریکایی نیویورک تایمز اخیراً گزارش داده که اسلام آباد و واشنگتن سرگرم مذاکره در مورد استفاده اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده یا CIA از یکی از پایگاه های هوایی پاکستان می باشند. در این گزارش آمده که پاکستان در بدل اجازه دادن به CIA برای استفاده از این پایگاه از واشنگتن خواسته تا اهدافی که در افغانستان از این پایگاه مورد حمله قرار می گیرد باید مورد تایید اسلام آباد قرار بگیرد. اردوی ایالات متحده می گوید که بیش از 50% روند خروج نظامیان امریکایی از افغانستان تا اکنون تکمیل شده است. قماندانی مرکزی اردوی ایالات متحده روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه گفت که از زمان اعلام خروج سربازان امریکایی از افغانستان توسط رئیس جمهور بایدن تا هنوز معادل 611 پرواز، تیاره باربری 317، تجهیزات و وسایل نظامی این سربازان از افغانستان خارج ساخته شده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دو ماه پیش گفت که نظامیان امریکایی و سایر کشورهای عضو ناتو تا 11 سپتامبر امسال از افغانستان خارج خواهند شد. عبدالناصر همتی یکی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری ایران میگوید در صورتی که واشنگتن به همزیستی مثبت با تهران پایبند باشد ایران میتواند با ایالات متحده وارد مذاکره شود. این در حال است که آیت الله علی خامنه ای رهبر قدرتمند ایران که حرف آخر را در مورد همه تصامیم کشورش میزند بارها مذاکره با ایالات متحده را رد کرده است. همتی که رئیس پیشین بانک مرکزی ایران بود و از کاندیدان میانه رو شمرده می شود روز سه‌شنبه گفت که یک سلسله موضوعات بین تهران و واشنگتن است که نیاز به اعتماد سازی دارد و به گفته وی اگر امریکا به خاطر امنیت جهانی و منطقه‌ای به همزیستی مثبت با ایران متوسل شود مشکلی در مذاکره بین دو کشور وجود نخواهد داشت. روابط دیپلماتیک ایران و واشنگتن پس از انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 میلادی قطع شد، اما دو کشور در حال حاضر به خاطر احیای توافقنامه هسته‌ای ایران و گونه غیر مستقیم سرگرم مذاکره اند. انتخابات ریاست جمهوری ایران روز جمعه برگزار می شود. قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز چهارشنبه با جو بایدن همتای آمریکاییش در شهر ژنو سوئیس ملاقات کند. یک مقام ارشد حکومت ایالات متحده گفت که با توجه به کشیدگی روابط بین واشنگتن و مسکو در طی سالهای اخیر انتظار نمی رود که این ملاقات سران آمریکا و روسیه دستاوردهای بزرگ داشته باشد. این مقام آمریکایی افزود که قرار است بایدن و پوتین برای مدت 4 تا 5 ساعت با هم مذاکره کنند. سران امریکا و روسیه ابراز امیدواری کردند که ملاقات امروزشان راه را برای ایجاد روابط باثبات و قابل پیش بینی بین دو کشور باز کند. انتظار می رود بایدن و پوتین بر علاوه سایر موضوعات مورد اختلاف روی وضعیت سوریه، اوکراین، بلاروس و همچنین حملات سایبری با هم بحث کنند. حکومت ایالات متحده به رهبری جو بایدن از دادگاه عالی این کشور خواست تا حکم اعدام جوهر سرنایف عامل بمبگذاری شهر باستن را اعاده کند. این در حال است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که مخالف مجازات اعدام در سطح حکومت فدرال این کشور می باشد. در بمبگذاری سال 2013 شهر باستن که توسط جوهر سرنایوف و برادر بزرگش انجام شد، 3 نفر کشته و بیش از 260 نفر دیگر زخمی شده بود. محکمه ابتدایی جوهر سرنایوف را که متولد قرقیزستان و شهروند ایالات متحده است، به اعدام محکوم کرد. اما محکمه استیناف در سال 2020 حکم اعدام سرنایوف را لغو و دستور محاکمه مجدد وی را صادر کرد. پاکستان به خاطر وادار کردن شهروندانش برای گرفتن واکسین کرونا اقدامات شدید به شمول قطع خدمات موبایل افراد و تعلیق معاشات برخی کارمندان دولتی را روی دست گرفته است. بر اساس یک گزارش روزنامه نیویورک تایمز، مقام‌های پاکستانی گفتند که نگرانی از روند بطی تطبیق واکسین کرونا و همچنین بدبینی که نسبت به این واکسین وجود دارد، آنان را مجبور کرده تا این اقدامات را بگیرند. بر اساس این گزارش، حکومت‌های ایالتی پنجاب و سند در پاکستان تصمیم گرفتند افرادی که از گرفتن واکسین کرونا خودداری می‌کنند، خدمات تلفن موبایلشان باید قطع شود. در این حال حکومت ایالتی سند نیز دستور داده تا معاش آن عده کارمندان دولتی که تا اکنون واکسین کرونا را دریافت نکردند از ماه آینده میلادی قطع شود. پاکستان یکی از کشورهایی است که با نشر معلومات نادرست در مورد واکسین امراض به ویژه فلج کودکان درگیر مبارزه می باشد. بسیاری والدین در این کشور به این باورند که واکسین فلج کودکان یا پولیو یک توطئه آمریکا به خاطر عقیم ساختن کودکان مسلمان است و روی همین دلیل از تطبیق این واکسین به فرزندانشان خودداری میکنند. و تیم ملی فوتبال افغانستان پس از نتیجه مساوی با ملی پوشان هند راهی دور بعدی رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا شد. هند با این نتیجه و کسب 7 امتیاز جایگاه سوم را در این گروه پس از قطر و عمان کسب کرد و مستقیماً به دور سوم راهیابی جام 2023 آسیا صعود کرد. افغانستان با به دست آوردن 6 امتیاز به خاطر رسیدن به جام ملت‌های آسیا باید منتظر نتیجه رقابت بحرین با هنگ کنگ می‌ماند. بحرین در رقابت روز سه‌شنبه با هنگ کنگ با نتیجه 4-0 پیروز شد و راه را برای صعود تیم ملی فوتبال افغانستان به دور بعدی رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا باز کرد. افغانستان در این دور با تیم‌های بنگلادش، عمان و هند بازی کرد که رقابت با بنگلادش را نیز 1-1 مساوی کرد و 2-1 به عمان باخت. پایان خبرها.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
اخبار از همکارم شنیدید. توجه نمایید به گزارش های این ساعت. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در غزنی برای دختران فارغ التحصیل پوانتون زمینه کارآموزی را در اداره های دولتی این ولایت فراهم کرده است. به گزارش از همکارم در این مورد توجه نمایید.
در سالهای اخیر با اینکه هزاران دختر از مکاتب و پوهنتون‌ها فارغ شدند، باز هم کمتر آنان توانستند جذب کار در ادارات دولتی و نهادهای خصوصی شوند. امسال به تازگی دفتر ولایتی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در غزنی برنامه کارآموزی اداری را ویژه دختران فارغ از پوهنتون‌ها در این ولایت راه اندازی کرده است. صفی الله سلطانی رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در غزنی به صدای آمریکا گفت که این دختران با توجه به رشته‌های تحصیلیشان و اداره‌های مختلف معرفی می شوند. آقای سلطانی هدف از این برنامه را ارتقای ظرفیت زنان برای جذب در ادارات دولتی خواند.
فارغین سالهای 1397 و 98 و 99 ما یا را به 6 ماه استخدام میکنیم، 3 پکیج آموزشی و 4 ماه کار عملی را برشان در نظر گرفتیم. در زمان دمی 6 ماه ما بیا مصارف ترانسپورت و مصارف غذا و مصارف قرطاسیه و مصارف تهیه پروژه را هم از طرف ریاست اصلاحات اداری و خدمات ملکی در نظر گرفته ایم و بعد از اینکه 6 ماه خود یا سپری بکنه تجربه کاری 1 ساله را برشان اهدا میکنیم.
دخترانی که در این ولایت دنبال کار هستند با استقبال از این برنامه گفتند که پیش از این به دلیل نداشتن تجربه کاری در بیشتر پروسه‌های رقابتی اداره خدمات ملکی نتوانستند کامیاب شوند. شکریه یما یکی از این دختران گفت که اگر این برنامه دوامدار باشد نتیجه خوب خواهد داد.
و در هر بخشی که اونا امتحان میدن یعنی ثبت نام میکنن حداقل باید تجربه کاری یک ساله داشته باشن که متاسفانه جوانای ما زمانی که از پنتون فارغ میشن اونا این تجربه کاری را ندارن و این یک مشکل بسیار بزرگی است که اگر در این قسمت دولت یک همکاری کنن.
شماره دیگر از دختران همچنان از کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی خواستند که در شفاف سازی پروسه جذب دارایی دولتی بیشتر تلاش کنند. حدا حبیب باشنده غزنی گفت که حالا هم واسطه و پول مانع جذب افراد شایسته در اداره های دولتی می شود.
از این 300 تا 400 نفر کسایی شارتلیست میشه که واسطه داشته باشد در نهاد و از این کسایی که شارتلیست میشه و شامل امتحان میشه از این نفرها کسایی کامیاب میشه ای بسته میگیره که دختر معاون باشه یا خواهر مدیر باشه یا برادر رئیس باشه، در حالی که اونها یک وظیفه هم داره، در حالی که وظیفه هم اجرا میکنه باز هم بسته بعدی رم از خود میسازه.
پیش از این ریاست اصلاحات اداری و خدمات ملکی در غزنی گفته بود در 3 سال اخیر حضور زنان از 5% به 7% افزایش یافته است و این اداره تلاش میکند این رقم را به 30% برساند. مسئولان این کمیسیون مداخله و اعمال فشار را در پروسه های امتحان اداره های دولتی تایید میکنند، اما به مردم اطمینان میدهند که شفافیت را تأمین میکنند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
باز هم گزارش از افغانستان. سرپرست وزارت سرطامه افغانستان در پارلمان از برخورد و رفتار مردم با کارمندان صحی در شفاخانه ها شکوه نموده، گفت که کارمندان صحت در این شرایط دشوار کرونایی به تشویق، ترغیب و حمایت اخلاقی نیاز دارند. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان بشنوید که از کابل فرستاده است.
یکی از تاثیرات منفی جنگ طولانی در افغانستان این است که بسیاری از ارزش‌های مثبت و پذیرفته شده فرهنگی و اجتماعی که کارهای بیشتر داشتند امروز رنگ باختند و در جامعه خریدار ندارد. جای تاسف این است که در جای این ارزش‌های مثبت گذشته و رنگ باخته امروزین ارزش‌های جدید هم جایگزین نشدند که پاسخگو به نیاز روانی جامعه باشد. از کلیگویی گذشته به شکایت و درد سرپرست وزارت صحت مکس میکنیم که در تالار عمومی مجلس خطاب به رئیس و نمایندگان مردم با گلوی گرفته از بغض بیان کرد و گفت که من در شرایط نهایت ناخوشگوار کرونایی کار میکنم و کارمندان شفاخانه های ما پاداش خدمات را با سیلی خوردن و دشنام دریافت میکنند.
و شفاخانه های ما نرس ما قابلی ما دکتر ما تا نیمه شب جان میکنه، مریض درمان میکنه، در آخرش زیر لغت به صورت کبود دوباره به سر بستر مریض دیگه میره. ما در این شرایط کار میکنم جناب رئیس صاحب.
آری، در گذشته در جامعه فقیر و عقیمانده افغانستانی برخی ارزش های وجود داشت که مردم را به زندگی امیدوار میساخت، یعنی پاسخ نیکی به نیکی پرداخته میشد و فرهنگ سپاسگزاری از خدمات و حرمت به خدمتگزاران از جمله ارزش های قبول شده این جامعه بودند. آقای مجروح این درد و گله را در تالار عمومی مجلس یا به اصطلاح خانه ملت بیان کرد که از 250 عضو مجلس کمتر از 1/3 آن یعنی 70 تن حاضر بودند، که خود نمونه از رنگ باختگی ارزش های مثبت جامعه جنگ زده افغانستان است. سرپرست وزارت صحت مستقیم و غیر مستقیم به ده ها مسائل دردناک یادآوری کرد و گفت پندار عمومی جا افتاده امروزین این است که هر کس که در دستگاه دولتی کار میکند فاسد است، سپاسگزاری از خدمات خوب وجود ندارد. و
ما یکی از هدفمندترین برنامه تطبیق واکسین داشتیم، یک نفر از ما تشکر نکرد، یک صدا بلند شد که بگین که واکسین فروخته شد در بازار.
سرپرست وزارت صحت به بی‌اعتنایی مردم به مکلفیت ها و مسئولیت های اجتماعی اشاره نمود و گفت که یک سروی اخیر بین المللی که با مصرف و هزینه میلیون ها دلار آمریکایی توسط اداره یونیسف انجام شده است نشان می دهد که 99% آگاهی در مورد ویروس کرونا در افغانستان صورت گرفته است، ولی در عمل فقط از 1 تا 3% مشاهده می شود.
سروی که ما به همکاری یونیسف انجام دادیم جناب رئیس در افغانستان نشان می دهد با میلیون ها دلاری که در آگاهی اما مصرف شده در موج اول و دوم پوهاوی 99% دادای پټولنه کې د کورونا په اړه د سروي چې بین مللي سروي ده 99% دادای عمل 1 تر 3% دادای دغه وقایوی اهتمامات او تطبیق یو تر 3% دی.
دانشمندان علوم اجتماعی و استادان دانشگاه های افغان همه این ارزش ستیزی ها را زاده جنگ طولانی در کشور می پندارند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه توجه شما را به گزارش از همکارم نسرین محمود عزیزی در مورد میدان هوایی کابل و اینکه کدام کشور مسئولیت حفاظت از آن را بعد از خروج قوای بین المللی از افغانستان بر عهده می‌گیرد جلب می‌کند.
رئیس جمهور اردوغان بعد از ملاقاتش با جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در حاشیه نشست سران ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم گفت نظریات خود را در رابطه با افغانستان برای رئیس جمهور بایدن به طور واضح بیان کرده است. رئیس جمهور ترکیه خطاب به اعضای پیمان ناتو گفته است که اگر آنان میخواهند ترکیه افغانستان را ترک نکند و خواستار حمایت انقره هستند، کشورش با کمک‌های مالی، لوجستیکی و دیپلماتیک ایالات متحده نیاز خواهد داشت. آقای اردوغان همچنان گفته است در صورتی که ترکیه مسئولیت تأمین امنیت میدان هوایی کابل را به عهده بگیرد، پاکستان و هنگری نیز در این راستا سهم بگیرند. حکومت افغانستان تا کنون در مورد حضور نیروهای خارجی برای حفاظت از میدان هوایی به ویژه پاکستان اظهار نظر نکرده است. حکومت افغانستان پاکستان را به پناه دادن به طالبان و سایر گروه های متهم می کند که در افغانستان حملات دهشت‌افکنی انجام می دهند، اما پاکستان همواره این اتهامات را رد کرده است. رئیس جمهور ترکیه افزود که نمیتوان واقعیت طالبان را در آنجا کنار گذاشت و ما میتوانیم در گام‌های مختلف مذاکرات را با آنها ادامه دهیم. اما گروه طالبان پیش از این با این پیشنهاد ترکیه اظهار مخالفت کرده و گفته است که باید تمامی نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و همتای ترکیه‌اش هر دو ملاقات خود در حاشیه نشست سران ناتو در بروکسل را مؤثر عنوان کردند. در حال حاضر در حدود 500 نظامی ترکیه در افغانستان مستقر است، اما واضح نیست که ایالات متحده با تقاضاهای آقای اردوغان برای محافظت از میدان هوایی کابل موافقت خواهد کرد یا نه.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ابو عبیده یوسف علنابی رهبر سازمان تروریستی القاعده در مغرب اسلامی است که به AQIM معروف است. در میان سایر اقدامات تروریستی AQIM مسئول اختطاف و قتل امریکایی هاست. برنامه پاداش برای عدالت وزارت امور خارجه ایالات متحده برای اطلاعاتی که منجر به شناسایی موقعیت مکانی یا هویت ابو عبیده یوسف العنابی شود تا 7 میلیون دلار پاداش تعیین نموده است. پس از کشته شدن عبدالمالک دروگدل، امیر قبلی و اول AQIM در ماه جون سال 2020، العنابی به عنوان رهبر AQIM اعلام شد. وی به نمایندگی از AQIM اتحاد و همبستگیش را با ایمان الزواهری رهبر القاعده تعهد نمود و انتظار می رود وی مانند دروگدل در مدیریت جهانی القاعده نقش داشته باشد. العنابی یک شهروند الجزایری متولد سال 1969 است. پیش از این وی رهبر شورای نخبگان AQIM بود و عضویت شورای AQIM را نیز داشت. علاوه بر این وی رئیس رسانه AQIM بود. وی به ابو عبیده یوسف العنابی یا یزید مبارک نیز معروف است. در سال 2015 وزارت امور خارجه ایالات متحده العنابی را به عنوان یک تروریست خاص جهانی شناسایی نمود. تمام دارایی ها و منافع وی را تحت صلاحیت ایالات متحده مسدود کرد و افراد امریکایی را از تعامل با او منع کرد. در سال 2016 وی در لیست تحریم های سازمان ملل متحد قرار گرفته و بر وی تحریمات دارایی بین المللی، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی وضع شد. از زمان آغاز برنامه پاداش برای عدالت در سال 1984 که توسط اداره امنیت دیپلماتیک وزارت امور خارجه ایالات متحده اجرا می شود، بیش از 200 میلیون دلار و بیش از 200 نفری پرداخت شده است که اطلاعات عملی دادند تا تروریست ها به عدالت کشانیده شوند و یا از اقدامات تروریسم بین المللی در سراسر جهان جلوگیری به عمل آید. ما هر کسی را که اطلاعات در مورد ابو عبیده یوسف علنابی تروریست دارد تشویق کنیم که از طریق زنگ، تلگرام یا واتساپ به شماره 1-202-702-4378 پیام کوتاه برای عدالت ارسال کند. تمام اطلاعات کاملا محرمانه نگاه داشته می شود.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. دو محله فلسطینی ها در شرق بیت المقدس نقاط آتشین تنش به خاطر اخراج اجباری صدها فلسطینی از خانه هایی است که برای دهه ها در آن زندگی کردند و این دو محله از دلایل جنگ اخیر بین اسرائیل و جنبش اسلامگرای حماس در غزه است که باعث کشته شدن صدها نفر شد. حکومت اسرائیل این منازعه را بیشتر از یک منازعه مالکانه نمی داند، در حالی که فلسطینی ها می گویند این تلاش برای مجبور کردن و اخراج شهروندان فلسطین برای ترک شرق بیت المقدس است. لیندا گرانشتاین خبرنگار صدای امریکا از اسرائیل گزارش دارد که جزئیات آن را سحر عظیمی به توجه می رساند.
صالح دیاب فلسطینی ساکن اسرائیل به خانه‌اش در طرف سرک شیخ جراح نگاه می‌کند، جایی که بیش از 10 سال پیش 7 خانواده یهودی در آنجا کوچ کردند. او نگران است که او و فرزندانش مجبور به ترک خانه‌ای باشند که اردن در سال 1948 به خانواده‌اش اهدا کرده بود. قضایای اختلافات بین ساکنان فلسطین و ناقلین یهودی سال‌هاست که از طریق محکمه‌های اسرائیل در جریان است. صالح دیاب فلسطینی می‌گوید:
ناقلین میگویند این خانه ها متعلق به آنهاست، اما دروغ است. اگر آنها بتوانند حتی یک سند را نشان دهند که واقعا مال آنهاست، من فردا خانه خود را ترک خواهم کرد، اما آنها هیچ سندی ندارند.
در محکمه منطقه اسرائیل خانواده های فلسطینی از سیلوان، محله دیگری در شرق بیت المقدس، و برنامه های اخراج آنها از خانه هایشان و نفع خانواده های یهودی اعتراض دارند. آنها از حمایت گروه های حقوق بشر و اعضای عرب کنیسه اسرائیلی برخوردار هستند. احمد تیبی عضو حزب عرب اسرائیلی کنیسه گفت:
چی چیز طبیعی تر از دفاع از خانه خود است؟ نیت آنها بیرون آوردن فلسطینیان است تا شرک نشینان یهودی را اینجا بیاورند.
ایتامار بنگور عضو راستگرای افراطی کنیسه برای همبستگی با خانواده های یهودی دفتر موقت خود را در شیخ جراح ایجاد کرد و میگوید محکمه های اسرائیل علیه فلسطینی ها رأی صادر کرده است، زیرا یهودیان قبل از ایجاد کشور اسرائیل در سال 1948 املاک این محله را در اختیار داشتند. او اضافه میکند:
محکمه قبلا تصمیم خود را گرفته است، اما متاسفانه حکومت اسرائیل این تصمیم را اجرا نمی کند، زیرا آنها از شورش وحشت دارند.
اما گروه های حقوق بشری اسرائیل می گویند که اوضاع فراتر از یک اختلاف ساده مالکانه است و آنها معتقدند این قانون تبعیض‌آمیز علیه فلسطینی هاست. هگد آفرن از دیدبان آرامش و حل فصل صلح می گوید:
این فراتر از یک مسئله حقوقی است. این یک هدف سیاسی توسط گروهی از ناقلین ایدئولوژیک با کمک حکومت اسرائیل است. بر اساس قوانین تبعیض‌آمیز ما، یعنی کشور اسرائیل، یهودیان می توانند املاکی که در سال 48 از دست دادند دوباره در اختیار داشته باشند، در حالی که فلسطینی ها این حق را ندارند.
انتظار می رود محکمه عالی اسرائیل طی چند هفته آینده در مورد اخراجی ها تصمیم نهایی را اتخاذ کند. بسیاری می ترسند که این حکم منجر به آشوب دوباره فلسطینی ها و حامیان آنها شود، همانطور که یک ماه پیش صدور حکم سبب درگیری های وسیع شد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
و در آخرین گزارش این ساعت، تیم ملی فوتبال افغانستان پس از مساوی روز سه شنبه با تیم ملی هند توانست راهی دور نهایی راهیابی به جام ملت‌های آسیا شود. فیروز مشوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان در صحبت با همکارم قدیر مشرف گفت که پذیرفتن که به خاطر شیوع کرونا بازیکنان تیم ملی در مقایسه با دور نخست این رقابت‌ها افت تکنیکی داشتند، اما هدف فدراسیون صعود مستقیم تیم به دور نهایی بود که به آن دست یافته است. توجه شما را به این صحبت جلب می‌نماییم.
مشوق عزیز، با توجه به پیروزی 4-0 بحرین در برابر هنگ کنگ، سرنوشت تیم ملی فوتبال افغانستان به کجا رسید؟
خب خوشبختانه با توجه به پیروزی بحرین مقابل تیم فوتبال هنگ کنگ و با توجه به تساوی برش رسیدیم. چند امروز بازی بسیار مشکل را در مقابل هند داشتیم، خب امتیاز از دست دادیم، ولی خب ما به هدف خود رسیدیم. حالا میتونیم با آمادگی بسیار خوب به مرحله بعدی مسابقات تمرکز کنیم.
دور بعدی چه زمان شروع میشه و قرار است با کدام تیم‌های آسیا به مسافه تیم ملی فوتبال افغانستان بره؟
مرحله نخست، خب ما 12 تیم به صورت مستقیم فعلا صعودشان قطعی کردن به جام ملت‌های آسیا 2023. 12 تیم دیگه باقی مانده. فعلا 24 تیم میرن، در واقع بسیار تیم مشخص شده، چند تیم فقط پلی آف خواهد زد که ما نگران بودیم که افغانستان از جمله تیم‌های پلی آفی باشه که خوشبختانه نبودیم. در ماه اکتبر دوباره قرعه کشی خواهد شد و ما بعد از اینکه حریفان خود را بشناسیم، در اوج مسابقات 24 تیم هست، در 6 گروه 4 تیمه با هم جدال میکنن که از هر گروپ دو تیم میره به جام ملت‌های آسیا که 12 تیم میشه که با 12 تیمی که رفته در مجموع 24 تیم جام ملت‌های آسیا 2023 تشکیل میده.
با توجه به رقابتی که در طول این ماه جون و ماه می داشتیم، ملی فوتبال افغانستان در برابر بنگلادش، عمان و همچنان تیم هند، با توجه به نظری که مبصرین داشتن، آنقدرها هم از کارکردگی تیم ملی راضی نبودند. شما به عنوان سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان راه را برای رسیدن به هدف نهایی که 12 تیم بعدی جام ملت‌های آسیا است، آیا برای تیم ملی فوتبال افغانستان مقدور میدانن یا ای که تلاش‌های بیشتر لازم است؟
بازیکن وقتی در تمرین منظم نباشه، مسابقه منظم در طول هفته نداشته باشه، وقتی که در جریان ترکیب تیم ملی قرار بگیره، مربی نمیتونه از او استفاده بکنه به اون شکلی که باید بکنه. فعلا یک همه چیز نو جور شده، مسابقات شروع شده. به طور مثال این لیگ 5 آلمان که حتی ما بازیکن داریم که در لیگ 5 آلمان بازی میکنه، از هفته آینده سیزنشون شروع میشه. وقتی مثلا برتون بگم زبیر امیری با نفس تازه با تمرین منظم بیاد در اختیار تیم ملی قرار بگیره، سرمربی از او بهتر میتونه استفاده بکنه. ستاره ما فرشاد نور کاپیتان تیم ملی ماست، متاسفانه فعلا کلب نداره. بله ما قبول داریم نسبت به دوره گذشته و راوند اولش که ما همراه قطر و بنگلادش و هند مسابقه کردیم، بله تیم ما افت فنی در این دوره داشت، ولی خب دلیلش مشخصش کرونا بود، وگرنه همو بازیکن ها بودن، همو سرمربی بود و همو انگیزه و شور و حال در بین ما بود. ما این صعود است جناب مشرف که ما صعود کردیم و این مهمترین موضوع است. از این بعد بعد رو به جلو حرکت کنیم، خلای خود را کم بکنیم، بگیریم در واقع آمادگی خوب بگیریم برای دوره بعدی مسابقات. هنوز ماموریت ما تمام نشده، خوشحالی اصلی ما زمانی است که ما به جام ملت‌های آسیا راه پیدا بکنیم، اما این ماموریت اول این بود که ما بتونیم مستقیم راه پیدا بکنیم به دوره بعدی و برش رسیدیم. انشالله استپ بعدی آمادگی خواهد بود. بچه‌های ما نیمش پرواز کردن به سمت اروپا، نیم دیگه‌شان صبح پرواز می‌کنن و نیم دیگه‌شان دیگر به سمت کابل پرواز خواهند کرد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
در این اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه های دری رادیو آشنا. بعد از برنامه پشتو دوباره خدمت شما حاضر میشویم.